همیشه در تقویت نظام استبدادی پهلوی ها عمل کردن. خب نمای بیرون و بکران بیرون چیه؟ میگن روشنفکرا و اونها هستن با نظام سلطه و استبداد مخالفن، اما متاسفان اینا همشون آمدن در واقع استبداد رو برای ما توریزه کردن، استبداد رضاخانی برای ما. یا در دوره پهلوی، یعنی حتی کسانی که حالا در اطراف پهلوی دوم حضور داشتن و کسی بهشون چهار تا انتقاد میکرد به نظام، همه اینا رو در واقع خدمتتون عرض کنم که یا تبعید میکردن یا خدمتتون عرض کنم از حیز انتفاع ساقط میکردن. من میخوام بگم که این مدرنیزه که اینا برای ما به اصطلاح رفتن دارو که مدرنیزه نبود، که در واقع در راستای فرهنگ و مکتب نظام اسلام و نظام اصطلاح ایرانی باشه، بلکه همش کپی بود برابر اون چیزی که قبلی که برای خودشون تنظیم کرده بودن، نظام آرزوهاشون همه در قلب خلاصه میشد. این شما سید جمال الدین اسدآبادی، دیگران هم که تو این حوزه چی کردن، صحبت کردن و مبارزه کردن، میگن که چرا در واقع ما خودمون رو، یعنی هویت ایرانی خودمون رو در نمیابیم، ما رو چرا خودمون رو با خودمون مقایسه میکنیم. از این جهت به نظرم که هم در دوره پایانی قاجاری ها و در پهلوی اول و دوم اینها به دنبال هستن که در واقع ایران رو کپی برابر عصب کنن با نظام غرب، نمیان در واقع در حوزه های برنامه ریزی، در حوزه های اقتصاد، حوزه فرهنگ بیان جوری برنامه ریزی کنن که ما خودمون باشیم، هویت خودمون باشه، اون چیزی که روشنفکران دینی ما حداقل تو این 50-60 سال اخیر فریاد و نالشون بلنده که چرا در واقع ما رو میخواد عربی بکنه، چرا ما خود ما از لباس پوشش، نظام اداری، نظام خدمت عرض کنم دیوان سالاری. خب این چیزیست که در واقع چرا؟ چون یه نگاه اندیشه، اون رو نظام در واقع لیبرالی، نظام غرب رو یه نظام الگو پذیرفتن، بنابراین از این ور از فرصتها و فرهنگ تمدنی 3000 ساله خود ما فاصله گرفتن. همه چی میشه برابر اصل، هر چی که در واقع داخلی باشه میشه در واقع مذموم، هر آنچه که در واقع یک رنگی، یک نمایی، یک سرابی در نظام سلطه اونور باشه، اون میشه در واقع امر پسندیده و ممنوع. این در واقع مشکلی است که در واقع ما در حداقل 50-60 سال اخیر از مثلا 1300 به بعد تا امروز گرفتارش، حتی همین امروز هم که حالا مثلا این بخشی از روشن فکران ما نمیخوان بپذیرن که در واقع ما درونی خود ما، اندرونی خود ما، فرهنگ خود ما، تمدن خود ما، و از اون ور به نوعی مرعوب نظام سلطه شدن، و این بزرگترین در واقع آفت و خطری است که تا به امروز ما احساس می‌کنیم.
آقای دکتر، من از فرمایشات جناب عالی این گونه برآورد می‌کنم که فرهنگ سیاسی یا برآمده از گفتمان پهلوی است، متشکل از عناصر شاه‌محوری، اقتدارگرایی و تأمین امنیت بوده. حالا با این اوصاف چگونه پهلوی دوم بیشتر در دامن غرب می‌افته و اجازه می‌ده که اونها حتی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، نظامیگری ما بیان و مداخله بکنن و سیاست‌های خودشون رو دنبال بکنن؟
ببینید، خود محمد رضا شاه، ببینید اون تربیتی که شده، یعنی شما از زندگی محمد رضا شاه رو بخونی، از دوره که مثلا نوجوانیش، از دوره که حالا دبستان و دبیرستان، حالا تا مراحل بعدی در کجا تربیت شده؟ یعنی عمدتاً در سلا مکاتب و مدارس و دانشگاه‌هایی که در خارج از کشور بوده، یعنی به نوعی مثلا الان شما کشورهایی که مثلا تو منطقه ما حضور دارن، این شازده ها ولیعهدا کجا تربیت شد؟ یعنی شما فکر میکنید مثلا فرض در نظام عربستان اینا تربیت شد؟ نه، اینا سالها در واقع اینها رو تربیت کردن به نوعی. حالا شما مثلا تو ایران که حالا گذشته اینجوری میگه، حتی مستشاران خارجی بعد جنگ ویتنام که وارد ایران شده بودن، یه تو فیش حقوقشون چیزشون حق توحش، این که امام گاهی فریاد میزد که مثلا اینها از ملت ما را عقب مانده میدانستن، ملت ما را وحشی میدونستن، اینها افسرانی که تو جنگ ویتنام حضور داشتن بعد وارد ایران شدن، خب بعد از دهه 50، خب اینا چیزاشون هست که اینها به نوعی چرا گفتن خب ما مثلا ما میریم اینها، یعنی اینا آدم ملت های عقب مانده هستن، ملت های مفلوک هستن، ملت هایی هستن که نه در اداره حکومت، نه در مثلا اداره جامعه، نه در نظام دیوان سالاری هیچ کاری نمیتونن. میکنیم دست با چلوفتی هم. ما باید بریم ادارشون بکنیم. خب محمد رضا شاه یعنی عیبی که خود محمد رضا شاه یعنی در نظام مکتب غربی رشد پیدا کرده، تربیت شده. میگن که اگه ما نبودیم، ما تو رو تربیت نکردیم، شما مثل یکی از این جوانهای این کشور عقب مونده بودی، در مثلا دهات آلشت میرفتی گاو میچروندی، ما تو رو تربیتت کردیم. خب به شکرانه ما شما رو تربیت کردیم، هر اون چه ما دیکته میکنیم باید شما تربیت مثلا عمل بکنی. شما بابات گاو چرون بودی دیگه، وقتی تو گاو چرون چه تقاضا مثلا تقاضایی میتونی ازش داشته باشی؟ ما ها شما رو آدم کردیم. خب همین جوری هم بوده وقتی که مثلا محمد رضا شاه یا بعد مثلا قبلش پدرش بنابراین اینها با به اصطلاح اراده نظام سلطه اینا تربیت شده بودن، وقتی اینجوری تربیت شدن نمیتونن چارچوب عمل بکنه. ما الان هر چی بگیم که شما محمد رضا شاه یعنی یه جاهایی هم اگر عمل کردن یعنی مثلا نگاه درونی داشتن به این معنا که خدمت رو عرض بکنم برای تقویت خودشان در نظام سلطه که ما دیده شما مثلا مدیر کار آمدی برای شما هستیم، ما دیده همه مندیات شما رو داریم عمل میکنیم، ما دیده مثلا قانون مثلا حوزه مثلا دهه 40 محمد رضا شاه اصل 4 ترومند رو اجرایی کردم. شما در کجای کشور خاورمیانه سراغ دارید که مثل شاه در واقع اصل 4 ترومند رو مثلا پیاده کرده باشن؟
بله همین رو هم استاد توضیح دادم.
خب ببینید اینا میگن که خب بنابراین پس ما یعنی کسی رو انتخاب کردیم که در واقع منویات ما رو، نگاه ما رو، ایده ما رو داره خوب پیاده میکنه. قرار نیست اون مردم به او در واقع نگاه تحسین آمیز، قرار نظام سلطه به اون نگاه تحسین آمیز داشته باشه. خب از این جهت یعنی ما عرض کنم که بزرگترین گرفتاری که برای محمد رضا شاه وجود داشت این بود که یعنی خودش رو تربیت یافته مکتب غرب میدونه. یعنی باید کشور تلاش بکنیم که با در واقع مدل ها و شاخص های نظام غربی در واقع سنجیده بشه، نه اینکه داخلی در حوزه های مختلف. از این جهت محمد رضا شاه در دوره که الان مثلا 37 ساله که سلطنت داشته یعنی همه چی رو در واقع به نوعی نگاه و رفتاری که از خودش بروز میده به عنوان کسی یه گماشته نظام سلطه هست، این گماشته نظام سلطه باید اینجا رو اداره بکنه و به اونا گزارش بده. اصل چهار تورم هم متاسفانه بعضی وقت فرمودای دکتر منصور توضیح دادن، خب خیلی ها فکر میکنن که رشد آورده، آبادانی آورده، عمران آورده، اما در حالی که اینجوری نیست. در حالی که شما اگر در واقع نگاه بکنید اینها یعنی اتفاقایی که برای ما در کشور تو این دوره به سلام افتاده ما میبینیم که فاجعه آمیز هست.
بله بفرمایید دکتر.
تکمیل سخنان جناب آقای میردار عرض کنم خدمتتون که در اواخر فروردین سال 1341 شاه یه سفری داره به امریکا، در این سفر یه سخنرانی میکنه در کنگره امریکا. متن این سخنرانی هست، بسیار نکات جالبی داره، از جمله به صراحت میگه ما تصمیم گرفتیم که تمدن و فرهنگ و معیارهای شما را مبنای زندگی خودمون قرار بدیم و ما مصمم هستیم در کشورمون مسیری را که شما طی کردید تا به اینجا رسیدید طی کنیم و به این دلیل به کمک شما احتیاج داریم. یعنی به صراحت داره میگه ما سبک زندگیمونو گذاشتیم در اختیار شما، حالا شما بیاید به ما کمک کنید که ما بتونیم سبک زندگی شما رو ما پیاده بکنیم. و به همین دلیله که میبینید که از اوایل سال 41 گروه‌های متعدد دانشگاهی، هنری و رشته‌های مختلف، حتی گروه‌های مبلغ مسیحی وارد ایران میشن و یک کلیسای ویژه درست میکنن حتی تو این قسمت. حالا انتشارات درست میکنن، انتشارات فرانکلین بونگارت و نشر و غیر زالی، یعنی در همه زمین ها اینا وارد میشن، حتی دانشگاه پهلوی شیراز رو رسما میکنن شعبه دانشگاه پنسیلوانیا، میان و یه شعبه از هاروارد میزنن در اونجایی که الان دانشگاه امام صادق هست، اینجا که میگن به جایی که ایرانی ها بیان تو آمریکا دوره مدیریت ببینن، ما اساتید رو میفرستیم اینجا، ایرانیان رو با مدل آمریکایی تربیت میکنیم. و لذا اینجا حالا با چه معیارهای آدم انتخاب میکردن، چه اوضاع احوالی تو این قضایا بوده، بنابراین مسیر این بوده و به این دلیل اینها حالا تمام اون چرا که مربوط به غرب بود اونها رو مقدس میدونستن، مقدس میدونستن، نه اینکه خوب میدونستن، یعنی نمیشد بهش دست بزنی، یعنی اعم از اخلاقیات، اعم از سبک زندگی، اعم از برنامه و غیر ذالک باید اونا پیاده میشد. و بعد مسائل مربوط به این کشور و به این ملت و به دین این و هویت این ملت عملا نه تنها اعتنایی نداشتن، ضدیت داشتن.
آقای دکتر میردار، آقای دکتر منصوری به این نکته اشاره کردن که به اصطلاح ژن توسعه. خب ما میبینیم که اگر در تاریخ پهلوی نگاه بکنیم، مستشاران آمریکایی و انگلیسی و کشورهای غربی به فراوان در ایران حضور دارن، برنامه‌هامون رو هم اونا می‌نویسن و ما تا حتی اجرامون هم در برخی از مراحل به دست خود اونهاست. با این حال، یعنی اونها ژن‌های برتر همه این کار رو انجام دادن، چرا زمانی که پهلوی سقوط کرد و از ایران رفت ما هنوز کشور توسعه یافته نبودیم؟
ببینید خدمت عرض کنم که حالا نظام توسعه که آقای دکتر منصوری فرمودن، حالا تو ایران از قبل از انقلاب و بعد، حالا اون نظام و ساختاری که
البته ببخشید خود محمد رضا پهلوی هم بعد از فرارش به این اقرار میکنه، میگه که آقا ساواک که در اختیار شما بود، ارتش که در اختیار شما بود، نفت رو من با اجازه شما میفروختم، چرا از من حمایت نکردید؟ از همینا میخوام استفاده بکنم.
خدمت عرض کنم که حالا این تا الان من میشه چی بگم، نظام مدیریتی که برای ما بنا کردن از دوره که شوستر اومده تو ایران تا دوره پهلوی اول، پهلوی دوم، این ساختارها هنوز ساختار آمریکاییه. این شما نظامی که در واقع نظام بودجه‌ریزی مثلا تو کشور ما هست، این شما این نظام بودجه‌ریزی بر مبنای در واقع نگاه بومی نیست. بسیاری از این کارشناسانی که در حوزه‌های اقتصادی حالا عمل کردن و امروز مثلا ما 6 تا برنامه توسعه داریم عمل کردیم، چرا بسیاری از جاها ما درجا داریم میزنیم؟ چرا؟ چون آدم‌هایی که در واقع برام در برنامه می‌نویسن نگاهشون این نیست که در واقع ما در حوزه توسعه و پیشرفت نگاه در واقع محلی و نگاه منطقه‌ای داشته باشیم. مثلا اگر شما یه دانشجو پا میشی میری شیراز درس می‌خونی، پا میشی مشهد درس می‌خونی، دانشگاه اصفهان، شما خود به خود به اون شهر، به اون فرهنگ تعلق خاطر پیدا میکنی. غیر از اینه این چیز طبیعی انسانیه و عاطفیه. بسیاری از مدیران ما نگاهشون نگاه چیه؟ غرب مدارانه هست، تا اینکه نگاهی داشته باشن که ما باید در حوزه برنامه‌ریزی توسعه روستایی باید چیکار بکنیم. نگاه ما این باشه که بریم در واقع اول مطالعات میدانی بکنیم، بعد مطالعات میدانی بکنیم، بر اساس این در واقع داده ها بیایم یه فرمول پیدا بکنیم در حوزه های مختلف به این کشور رو پیشرفت بدیم.
بله اجازه بدید من یه تکمله به این
بکنم. البته ما سوال قبلیمون با شما ناقص
بود. نه تکمله خیلی مهم، من میخوام صحبت ایشونو مستند کنم در واقع. ببینید ما 6 تا برنامه داشتیم، این 6 تا برنامه رو شما بذارید جلوتون. ببینید اگه قرار بود جمهوری اسلامی توی مملکت نبوده و انقلاب اسلامی هم نشده باشه، این 6 تا برنامه چه فرقی میکرد با این؟ این خیلی مسئله مهمه. ببین به عنوان مثال عرض میکنم، در هیچ یک از این 6 تا برنامه شما مسئله‌ای به نام مسجد، حوزه علمیه، اخلاق، دین، حسینیه، عاشورا توش کلمه ای نمیبینی. گویا که اصلا توی این مملکت قرار نیست دولت راجع به اینها اصلا فکر کنه و حرف داشته باشه. این خیلی حرف عجیب، شاید شما الان تازه در اولین بار داری این حرف میشنید. هر چم داد میزنیم که آقا بیاید بشینید تو این برنامه هاتون برای این مردمی که این دینشونه، این فرهنگشونه، این عقایدشونه، این برای این به هر حال شما ملاحظه میکنید یه آدم توی این مملکت بلند شده به نام آقای قرائتی، الان 30 سال 40 سال همه همتش گذاشته به این مملکت در رابطه نماز کار بکنه. این خیلی مسئله مهمیه ها، یعنی مسئله ساده نیست خدا وکیلی.
حالا نباشه که
نکته از
نماز
خارج نشه،
اینا نکات مهمیه. حالا فرمایید دکتر منصور درست، من تا این تلقی نشه که مثلا فرض شما در حوزه های پیشرفت رها بکنه به این امور بپردازی، یعنی اینها در واقع تکمیل کننده هم هستند.
بخشی از واقعیت جامعه ما
شد. ولی شما روز اخلاق، شما روز به اخلاق بنامی شما برنامه دولت ها، الان همه هم انتقاد میکنن که تو جامعه ما اخلاق جامعه افول پیدا کرده، یعنی جامعه در بسیاری از فضاهای اجتماعی همه میره
اخلاق مادی شده.
خب اخلاق داره میسنجن، با پول داره میسنجن. خب وظیفه کیه؟ وظیفه دولت هاست دیگه. تو نه دولت ها نه، میگن اون وظیفه نهادهای دینیه، ربطی نداره که.
نگه سکولاریم ما.
آقای دکتر منصوری، سوال ما که با جناب عالی نیمه کار باقی مون این بود که حکومت پهلوی طرح‌های اقتصادی و صنعتی رو در کشور اجرا کرد که الان همون رو رسانه‌های بیگانه به عنوان یک تابلو برای مقابله با جمهوری اسلامی دارن ازش استفاده میکنن. این زینف اصلی این برنامه‌ها کیا بودن؟
ملاحظه کنید وقتی که یک نظام سلطه‌ای میخواد بر یک کشوری برای همیشه مسلط باشه، باید برنامه‌هایی رو پیاده بکنه که بتواند این کشور رو برای همیشه در کنترل خودش داشته باشه. به همین دلیل است که به یه حد اقلی از زندگی مادیشون، به یه حد اقلی از رفاهشون، به یه حد اقلی از رضایتشون از زندگی حتما میپردازه، چون میدونه اگه این کارو نکنه کل این نظام بالاخره دستش دیر یا زود خواهد رفت. لذا برنامه ایجاد وابستگی اقتصادی جدیترین کاریه که نظام سلطه انجام میده، به طوری که شما مجبوری صبح نفت بفروشی تا شب نون داشته باشی. و این برنامه ریزی رو کردن که تا امروز هم ما تا حدود گرفتار همین وضعیت. شما ملاحظه میکنی یک دلار میره بالا قیمت نفت، دولت کلی خوشحاله، یه دلار میاد پایین اخماشون میره، چون میگن 30-40 میلیون دلار در روز برام کم زیاد یا در سال چقدر میشه. اینطوریه، این کارو کردن اونها. بله برای ما کارخونه آوردن، ولی 4 تا پیچ و مورشو باز دست خودشون نگرشتن نمیدن و ندادن تا باز ما به خاطر اون 4 تا پیچ و موره همچنان محتاج اونها.
مثل نیروگاه اتمی بوشهر که در سال 1336 معاهده
کلنگی زده شد و قراردادش بسته. بله ببینید الان چرا ما با بحران اقتصادی مواجه شد؟ به خاطر اینکه بسیاری از مسائل عادی زندگیمون متاسفانه وابسته به خارج، علارغم اینکه دائما شعار خود اتکای داده میشه. البته من یک حاشیه‌ای رو بزنم و اون این که اگر ما عزم جدی داشته باشیم، اگر ما واقعا استعدادهای خودمون رو کار بگیریم، این تحریم ها میتونه به ما کمک کنه به مقدار خیلی زیادی از استعدادهامون استفاده کنیم، از امکاناتمون استفاده کنیم. فقط من به یک نکته اشاره میکنم، ما اگر روزی بتوانیم از آفتاب این مملکت استفاده کنیم، نه تنها دیگه به نفت احتیاج نداریم، بلکه دو برابر درآمد نفت خواهیم داشت. اما البته این احتیاج به یک جدیت داره، به یک مدیریت داره، به یک عشق به کار و ملت داره، و الا تفریحی کار کردن به جایی نمیرسه.
آقای دکتر منصوری، برنامه های شاه رو که نگاه میکنیم اینو خوشبینی درش میبینیم نسبت به غرب. اینو شما تایید میکنید؟ شاه خوشبین بود، یعنی اصلا فکر نمیکرد که غرب مخالف ایران هست، یعنی خیلی باور داشت غرب رو، آمریکا رو.
اصلا بحث باور داشتن یا نداشتن نبوده، بحث خوشبینی و بدبینی نبوده. شاه تمام سلطنتش رو در گرو آمریکا میدیده و متقابلا آمریکاییان سلطه خودشون بر ایران رو در حاکمیت سلطنت و دربار و دولت وابسته به خودش میدیده. کیسینجر میگه شاه نادرترین متحد امریکا در جهان، و به این دلیل بعد از سقوط شاه امریکا خسارتی کرد که دیگر نمیتواند جبران کند. این جمله ایست که تو کتاب شکست شاهانه ماروین زوینس نوشته. بنابراین یه نیاز متقابل بوده، امریکا به شاه، شاه به امریکا. بحث این که حالا خوشبین باشن بدبین باشن، خوششون بیاد بدشون بیاد، قبول داشته باشن قبول نداشته باشن، اینا نبود. بحث این که امریکا میخواد ایران چپا بول کنه، خیلی خوب، این شاه با این امکانات فرصت خوبیه، اینو نگارش می‌داری.
موازنه عدمی و به اصطلاح موازنه منفی بوده دیگه، درسته؟
حالا بحث نیاز متقابل نمایستش می‌ذارن، نیاز متقابل یعنی امریکا به شاه نیاز داره، شاه هم برای بقای خودش بره. مثل همون چیزی که امروز الان بحث ترامپ و سعودی دیگه، امروز حکومت سعودی با آمریکا چه رابطه‌ای داره؟ آمریکایی‌ها میگن اگه ما دست از سعودی بردیم یه هفته هم نمیمونه، سقوط می‌کنه. اخیراً هم یکی از سناتورها گفتش که اگه ما نبودیم الان شاه فارسی حرف می‌زدید، درسته؟ متقابلا اونا اینو میگن که آقا ما هم داریم اقتصاد شما رو میچرخونیم دیگه، نفت مفتی داریم بهتون میدیم، شما اقتصادتون داره میگرده. و درست هم میگن، غلط نمیگن. میگن، هر دو طرف دارن درست.
آقای دکتر میردار، حکومت پهلوی سفرهایی رو هم برخلاف اونچه که بیشتر به غرب و امریکا داشته، در اون مقطع به چین و شوروی هم داشته. این سفرهاش برای چی بوده؟ معاهداتی رو که با اصطلاح جبهه کمونیست برقرار میکرده، اونا برای چی بوده؟ ارزیابیتون از اونها چی بوده؟
حالا وقتی که حالا شما در نظام بین الملل ممکنه که شما یه وابستگی به یک خدمت عرض کنم بلوک داری، این دلیل نیست شما با سایر در واقع قدرت‌ها قطع ارتباط بکنید. حالا شما یک بنابر اون مقطع شوروی سابق همسایه ما بوده، نمیتونی که شما بگی که خب شما با همسایت هیچ ارتباطی نباید داشته باشی. بنابراین این صورت طبیعیه که حالا شما باید یکی از همسایگانت که یکی از بلوک در واقع قدرت‌های اون دوره هست القاعده باید ارتباطی داشته باشی. و حالا تو همین راستا خدمت عرض انتفاع جهانی که داری میبری، خب بنابراین شما خب شما زباهن ایران رو که مثلا روس‌ها آوردن توی ایران مستقر کردن، شما نمیدونی بگی که مثلا حالا حتما در واقع خب رویکرد اصلی امریکاست، اما از اون شما قدرت همسایه که مثلا شوروی سابق بتونیم به راحتی در واقع از انتفاع مثلا دو جانبه بخواد چشم پوشی بکنه. این چیز در واقع عقلانی و منطقی نمیتونی بگی که مثلا. اما همین رو شما داشته باشید که خدمت رو عرض کنم که حالا یا چین، البته چین تو مقطع در واقع قدرت آنچنانی نیست که در واقع ما داریم با چین در واقع ارتباط برقرار بکنیم، اما شوروی سابق و قدرت منطقی که همسایه ماست، علی قاعده آدم باید با اینا هم ارتباط یعنی همسایگی داشته باشه. اما شما می‌بینید که چارچوب کشور رو و برنامه‌ریزی کشور رو همه رو در واقع با کجا بسته؟ با غرب بسته. اما حالا تحت فشار مثلا آمریکا یا همسایه من نمیتونم که نادیده بگیرم که از اون ورم. خب شوروی همیشه چی داشته که در واقع همسایه من کامل در اختیار غربی‌ها، یعنی در بس در اختیار نظام غربی، احساس خطر می‌کرد. چرا؟ حضور آمریکایی‌ها تو ایران، شما در شمال کشور آمریکایی‌ها پایگاه‌هایی داشتن که مثلا از اونور یعنی دیدبانی می‌دادن در واقع تحرکات اونور، یعنی کی؟
شوروی
رو.
از کانال ما کردن ایران هم همین بوده.
از کجا؟ کانال ایران. این برای روس‌ها خیلی در واقع سنگین میشه. ایران بخواد در واقع همه امکانات خودش رو قرار بده که از اینجا در واقع بشه پایگاه آمریکا و از اون برم براش قابل تو همسایه منی. حق همسایگی چی میشه؟ حق همجواری چی میشه؟
البته این دکتر منصوری هم مثل دکتر دارم. من خیلی خلاصه و اون که رابطه شاه و شوروی هم تا حدودی با اشاره آمریکا بود برای جلوگیری از ضررها و زیانهای احتمالی شوروی نسبت به ایران. حتی در قضیه کودتا 28 مرداد امریکایی‌ها با شوروی‌ها هماهنگ کردند. گفتن که خلاصه شما سر جاتون بشینید، ما منافع شما رو تأمین می‌کنیم. و لذا بلافاصله بعد از کودتا که حزب توده که منحل میشه، هیچ قضیه طلاها رو برمیگردونن و روابط شاه و دولت ایران و دولت شوروی هم عادی میشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر اگر جنبندی دارید شما بفرمایید که من در انتها فرمایشات شما عزیزان رو تیتراش رو برای شنوندگان عزیزمون قرائت بکنم. آقای دکتر منصوری بفرمایید.
اجمالا میخوام عرض کنم که رفتار دولت‌های بزرگ در سلطه رو باید یه مقدار عمیق‌تر نگاه کرد. از این دیدهای سطحی که معمولاً بیشترم فریبنده است و بیشترم در واقع به نوعی هوچیگری است، از اینا فاصله بگیریم و بعدم این که درس و عبرت بگیریم از این گذشته برای حال و آینده.
آقای دکتر میرزایی،
این حالا پهلوی‌ها، یعنی اون چیزی که در واقع از دوره‌ای که سر کار اومدن تا دوره‌ای که سقوط کردن، ما امروزه وقتی که مردم حال امروز مردم رو میبینیم، مردم ها یه تصور میکنن که مثلا پهلوی ها جامعه آرمانیشون بودن. این گذشته پهلوی هاست که یعنی استبدادی درست کردن که در واقع همه باید در خدمت سلطنت باشن ولا غیر.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از برنامه پیدا و پنهان مهمان جناب آقای دکتر منصوری بودیم در دفتر ایشون و از محصل جناب آقای میردار هم استفاده کردیم. اگر بخواید می‌خواهیم که یک تیترهایی از این فرمایشات این دو بزرگوار رو به عنوان خلاصه برنامه خدمت شما عرض بکنیم. به واسطه حضور بیگانگان و تاثیرگذاری اونها در تدوین سیاست‌های کلی نظام پهلوی، سرمایه‌گذاری در ایران تحت سلطه غرب قرار گرفت. تماس‌های شخصی چهره‌های حکومت جایگزین نهادهای به اصطلاح قانونی شد. نفوذ فرهنگی توسعه پیدا کرد و نظام سلطه تلاش‌های خودش رو برای بی‌هویت کردن جامعه و تحقیر ملت بس داد. وابستگی‌های ما در حوزه امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و صنعتی تحت اشراف مستشاران خارجی قرار گرفت و اون برنامه‌هایی هم که اجرا شد هدف برای تولید بیشتر برای غرب بود و ما ابزار بودیم و اونها منتفع اصلی این برنامه‌ها. سپاسگزارم که حوصله کردید این برنامه رو شنیدید و دنبال کردید. انشالله روزهای آتی با برنامه‌های دیگری از سلسله برنامه‌های مستند پیدا و پنهان در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه پیدا و پنهان بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه خداست. شعبان پاک کننده و رمضان پوشاننده و جبران کننده گناهان است.
روز جمعه سر راهت میشینم با جمع یاران میریزی در انتظار تو ز چشم خسته باران انتظار تو میامره دلمو هوایی کرده خیلی ها میگم آقامون عصر جمعه برمیگرده عصر جمعه برمیگرده عصر جمعه